با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر فارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان.
عودة الى مربع الاشتباك السياسي
چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، به جز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توان
علی ناجی هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر فارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درودی دیگر بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شنونده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات نسبتاً شایع و گهگاهی ناشناختی چشم صحبت بکنیم، در مورد استرابیزم یا انحراف چشم. انحراف یعنی کج بودن و غیر منظم بودن کره چشم که به او پیچ بودن یا کلاج بودن هم گفته می شود. در ایران لوچ بودن هم خوانده می شود که مثلا یک طفل یا کلانسال انحراف و کجی یک چشم یا دو چشم داشته باشد و بسیار اوقات هم این انحراف و کلاج و پیچ بودن چشم بسیار خفیف و جزئی است که ظاهرا ما چیزی را درک و حس نمی کنیم، نمی فهمیم که اینمی طفل ما، اینمی بچه و اولاد ما انحراف دارد و اگر تشخیص نشوه و درمان نشوه می تانه مشکلات جدی و خاصی را به وجود بیارد. البته اونایی که کجی و کلاج بودن و پیچ بودن چشمشان استرابیزم و انحراف چشمشان واضح هست که واضح هست، اما اونایی که واضح نیستن قابل پیگیری و دقت و تست کردن هستن، چون اینمی استرابیزم یا انحراف چشم میتونه باعث دوبینی شود، باعث تنبلی اونمی چشم و از بین رفتن بینایی شود و حتی دید سه‌بعدی را در چشم از بین ببرد. این بحث بسیار مهم است، امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstudy.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. امید از جانتان جور باشم، ممنون از محبت شما. دکتر صاحب، قبل از اینکه به موضوع برنامه یعنی مشکل انحراف چشم یا کج بودن چشم یا مو استرابیزم یا قیچ بودن و کلاج بودن و لوچ بودن و اینا بپردازیم، برای ما توضیح بدین که ما بایی که دو تا چشم داریم، چرا و چی قسم تصویر و عکس اشیا و چیزهایی که اطراف ما هستن اینا رو یکی میبینیم، چرا دوتا نمیبینیم؟
بسیار سوال جالبی هست و این لازمه که ما ابتدا راجع به رشد و تکامل چشمی این سری مطالب رو مطرح کنیم. این وقتی کودک به دنیا میاد، شیرخوار و همه انسان ها دوتا چشم دارن، به تدریج این هر کدوم از چشا قرار باشه که روی اون شیی که قراره ببینیم باید روی اون فوکوس بکنیم. یعنی چشم راست روی اون شیی که قراره ببینیم باید توجه بکنیم، چشم چپم باید رو همون شی یا حالا شکل هر چیزی که در اولین چیزی که شیرخوار یا نوزاد توجه میکنه خود صورت مادر هست. این تصویر میاد در شبکه تشکیل میشه، شبکه هر کدوم از چشمای ما، و این باید از شبکه به مغز چی بشه؟ مخابره بشه. با اینکه ما دو تا چشم داریم، ولی همچون که شما گفتین عملا یک تصویر میبینیم. شرط این که ما یک تصویر ببینیم اینی که دقیقاً تصویرهای مشابه با یک دیگر در هر کدوم از چشم‌ها تشکیل بشه. وقتی تصویرهای مشابه هر کدوم از چشم‌ها تشکیل شد و این ضرورتش اینه که دو تا چشم هم راستا باشن، این مغز میتونه این دو تا تصویر رو یکی کنه و نتیجه این یکی کردن تصویر دید دو چشمی هست. میگیم دید دو چشمی، همچنان که شما همه ما میتونیم امتحان کنیم اشیا رو با یک چشم ببینیم بعد با دو چشم میبینیم، میبینیم دید دو چشمی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و عمق دید بیشتری داره و یکی از نتایج دید دو چشمی دید سوم که این در شخصیت آینده فرد در کارایی شغلی و کارایی کار انجام و کارایی شخصیش بسیار مهمه. پس ما با این سیستم یک تکامل دید نهایی داریم که حاصلش دید دو چشمی هست و در نهایت دید سوم.
پس برای اینکه از یک شی و چیزی که توسط دو تا چشم ما تصویر برداری میشه، عکس از او گرفته میشه، یک تصویر در مغز ما با وجود بیاید، باید دو محور دو تا چشم با هم هماهنگ باشه، باید فوکوس و متمرکز باشه تا ما از او یک شی یک دانه عکس در مغز خود داشته باشیم و دیگه یکی از اشیا دید سه بعدی داشته باشیم، یعنی یک چیز از چند جهت و از چند طرفش ببینیم و درک و حس بکنیم. حالا دکتر صاحب، مشکل استرابیزم یا انحراف چشم و پیچ بودن و کلاج بودن چیست؟
خب انحراف یعنی که وقتی در حالت طبیعی نیکم، چون که اشاره کردیم ما قرار رو هر شی یا هر انسان هر چیزی که قرار رو ببینیم دو تا محور بینایی رو اون چیزی که قرار رو ببینیم فوکوس بکنه و از اونجا پیام بره به قسمت ها پرده چشمون رو تحریف بکنه و بعد بره به مغز. وقتی محورهای بینایی دو چشم یکسان نباشن، یعنی روی یک شی یا اون چیزی که قرار ما ببینیم اونجا همدیگر رو قطع نکنند، یعنی یه چشم سالممون روی اون چیزی که قرار ببینیم فوکوس بکنه ولی اون چشم دیگه همون محورش یه جای دیگه رو ببینه، این میشه انحراف چشم.
خب دکتر صاحب، علائم و نشانه های بیماری استرابیزم یا انحراف چشم چیست؟ چون این بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما آشنا باشند که مثلا اگر فرزند و اولادشان به دنیا میآید در همون ماها و سالهای اول زندگی که ممکن ظاهرا مشخص نباشه، با اینمی علائم و نشانه ها اگر باشه شک بکنن و برای معاینه چشم طفلشان به دکتر معالج چشم مراجعه کنند.
ببین یکی از شایع ترین علامت و که برای همه خانواده قابل شناسایی است خود دیدن انحراف چشم که انقدر شدید باشه، یعنی تو بعضی چهره ها بعضی بچه ها بزرگ ها انقدر انحراف چشم واضح هست که همه افراد میتونن به راحتی اونو چی تشخیص بدن. پس مواقعی که انحراف چشم شدیده که به اصطلاح توی فارسی ما بهش چی میگیم استرابیز، یعنی فقط با نگاه به چهره فرد و با توجه به چشمای فرد مشخص میشه. اما خیلی وقت انحراف ها انقدر شدید نیستن که داد بزنن که من انحراف دارم، از روی سی علائم دیگه باید متوجه بشیم و خیلی وقتا ما گرفتاریمون با همین هاست که در ظاهر خیلی پیدا نیستن ولی در واقع در چشمای اون فرد انحراف وجود داره. به این خاطر یکی از شایع‌تری و یکی از علائم مهم کج گرفتن سر هست. ما گفتیم انحراف یعنی چی؟ به هم خوردن، همراستا بودن دو چشم. شخص میاد برای اینکه این همراستاییشو ایجاد بکنه سرشو کج میکنه، یعنی به راست یا به چپ یا چونهشو میاره با پایین یا چونهشو میاره بالا، برای اینکه محورهای بینایی دو چشمو همراستا بکنه تا جلوی انحراف چشم رو بگیره. پس هر شخصی که دچار کج گرفتن سر هست باید از نظر انحراف چشم بشه بررسی بشه. البته یه علت شایع کج گرفتن سر مشکلات گردن هم هست که این دوتا رو ما باید از همدیگه تشخیص بدیم که آیا سر کج گرفتن به علت انحراف چشم هست یا به علت مشکلات گردن. از علائم دیگه انحراف چشم سردرد و خستگی چشم، این بعضی وقتا انحراف خیلی شدید نیستن، همچون شما اشاره کردید گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن و شخص میخواد جبران کنه این انحراف چشمشو از بین ببره، با فشاری که به چشم میاد این به تدریج اونجا به چی میشه؟ خستگی چشم میشه. یعنی افراد، بچه ها، بزرگ ها اگه ببینن مثلا موقعی مطالعه داره چشمشون خسته میشه، یک سردرد پیدا میکنن یا دوبینی پیدا میکنن، این میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم. یکی از علائم بسیار مهم که ما تو بچه ها کمتر داریم ولی تو بزرگ ها بیشتر داریم دوبینی هست، چون بچه ها برای این که حالا من اشاره میکنم بعدا که این وقتی انحراف چشم به وجود میاد مغز میاد اون تصویری که از چشمی که انحراف داره چون وضوح خوبی نداره، چون کیفیت خوبی نداره، مغز میاد چکار میکنه؟ این تصویر رو حذف میکنه، فقط از چی میبینه؟ از چشمی که سالمه میبینه. بنابراین دچار دوبینی نمیشه، یعنی تو بچه ها عملا با یه چشم دارم میبینن، یعنی اونه که بچه هایی که انحراف دارن، ولی تو بزرگا چون تکامل چشم دیگه تموم شده و رشد چشم دیگه تموم شده، اگر ایجاد انحراف بشه اینا دچار دوبینی میشن و دوبینی هم خب زندگی فرد رو زمین فرد مختل میکنه، میتونه خیلی از کاراش انجام بده. یکی از علامه دیگه باز انحراف چشم بستن یک چشم هست. این بعضی مالده میان مطب و درمانگاه میگن آبی که تو اون پسر همون بچه همون پسر همون پسر همون بچه میگه تو آفتاب یک چشمشو میبنده و دائما یک چشمش بسته. این هم میتونی که از علامه چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
دکتر صاحب با توجه به اینکه گفتین ممکن است گاهی استرابیزم یا انحراف چشم و پیچی و کلاج بودن چشم بسیار خفیف و در ظاهر غیر قابل دیدن و تشخیص باشد، خب از کی باید پدران و مادران اطفالشان برای بررسی و معاینه چشم پیش دکترها ببرند؟ یعنی بیماریابی یا اسکرینینگ و غیرباربری از چی موقعی باید باشد؟
خب در رابطه با چشم اگر فقط بخواییم راجع به انحراف چشم بحث بکنیم، اینا خب دوره هایی که از 6 ماهگی هست، 2 سالگی هست، بین 4 تا 6 سالگی، اینها دوره هایی هست که والدین میتونن بچه هاشون از نظر انحراف و تنبلی چشم این چند تا دوره رو بچه ها رو باید ببرن و چک بشن. 6 ماهگی، 2 سالگی، به 2 تا 4 سالگی، بعد یه ماهینه که در سن مدرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه طرح هم ساختن. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-74 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری وخطاه زينة في العتبة
وخطاه سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی از جمله بیماری‌هایی هستند که به طور خصوصی از افراد نوجوان نسبت به آن دغدغه دارند و یکی از بیماری‌هایی هستش که شرایط زندگی شما و شیوه زندگی شما در اون بسیار مؤثره. انتخاب‌های غذایی شما بسیار می‌تونن نقش مؤثری در پیشگیری از ابتلا به انواع سکته در شما داشته باشند. و یا حتی اگر شما سابقه ابتلا به سکته رو دارید و در خانواده شما هم عامل خطری وجود داره، مطمئن باشید هر چی که سبد غذایی شما از میوه‌جات و سبزیجات و رنگ‌های متنوع قوی‌تر باشه، چه برنامه غذایی و اون شیوه زندگی شما رو نسبت به اختلال مجدد و یا اصلا اختلال این عارضه‌ها به شدت دور نگه دارید. در مورد افرادی که سابقه سکته مغزی در خانواده وجود داره، مصرف یک سری از میوه‌جات خیلی خوبه. میوه‌جاتی که وقتی شما پوستشون رو می‌کنید زیر اونها وقت سفیدرنگ به رنگ سفیدرنگ می‌بینید، مثل موز، مثل موز، مثل گلابی. اینها میوه‌های خیلی خوبی هستند برای افرادی که سابقه سکته دارید. همینطور سبزیجاتی مثل گل کلم، انواع سبزیجات خانوادگی کلم و پیاز، سیر و پیاز، اینها جزو سبزیجات بسیار مفیدی هستند که توصیه میشه در اکثر وعده‌های غذایی برای پیشگیری از انواع بسیار استفاده میشه. خیلی خوبه شما بتونید از وعده صبحانهتون تا وعده ناهار و شامتون تمام این وعده‌ها به نوعی از این سبزیجات غذایی استفاده کنید و اون رو منحصر به میان وعده‌های خاص نکنید. شما میتونید سیر رو در وعده صبحتون استفاده کنید، از انواع سیر و پیاز در کف غذاهاتون در وعده روز استفاده کنید و از انواع میوه‌هایی که ذکر شد حتی در ترکیب سالادها هم استفاده کنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی انحراف چشم، در مورد روند تکامل چشم و عصب و سیستم بینایی در انسان صحبت کردند و گفتن که اگه تمرکز هماهنگی نباشه اینجا باعث دوبینی میشه، ممکنه دید سه‌بعدی از بین بره و تنبلی چشمم به همراه داشته باشه. راجع به علائم و نشانه های استرابیزم یا انحراف و کیچی یا کلاج بودن های مخفی و خفیف هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشید. خب دکتر صاحب، در مورد علت ها و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز اگر توضیح بفرمایید که چه عواملی باعث میشن که چشم دچار انحراف و پیچ شدن و کلاج شدن میشن، لوچ میشه. این علل استرابیزم چیست؟
ببین، شایدن علت انحراف چیز خود ژنتیک و ارثی بودن هست و اینی که ما در مغز یه مراکزی داریم که مسئول کنترل و موازی نگه داشتن یا همون همراستایی که شما گفتید مسئول این هستن که چشمای ما رو همراست نگه دارن. خب تو بعضی بچه‌ها، تو بعضی افراد این مراکز مغز کارشون رو درست انجام نمیدن و نمیتونن قشنگ چشم رو همراست نگه دارن و با کوچکترین عاملی مثل خستگی چشم، بیماری، شخص خواب‌آلود باشه، این کنترل مغزشون کاهش پیدا میکنه و شخص دچار انحراف میشه. این ما هیچ بیماری خاص نداریم ولی کلا شخص مستعد انحراف است. پس این شایع‌ترین علتشه که بیشتر برمیگرده به علت ژنتیک و ارثی بودن هست. اما علل دیگه هم هست، اینه که بیماریایی که بچه‌ها به صورت مادرزادی پیدا میکنن، مثلا بیماری مغزی هست، بیماری متابولیک هست، تشنج اگر داشته باشن اونها میتونن چیکار بکنن، منجر به انحراف چشم باشه. فرق اینی که بیماری خاص وجود داره یا کلن همون عدم کنترل مغزی، اینی که اونه که عدم کنترل مغزی دارن و بیماری خاصی ندارن حرکات چشمشون طبیعیه، یعنی تو هر جهتی بچه ها چشمشون رو نگاه کنن کاملا فول میتونن نگاه کنن، بالا پایین داخل و خارج. ولی اونه که بیماری خاص داشته باشن، حالا چه عقب‌ماندگی ذهنی ممکنه داشته باشن، تشنج ممکنه، یک اختلالی در حرکات چشمشون باشه. پس اگر بچه‌ها دچار انحراف باشن باید از نظر این بیماری‌ها یه مقدار بررسی بشن، ولی باز شایع‌ترین علتش همون مسئله ارثی و ژنتیک هست. اما تو بزرگا کلن انحراف برمیگرده به که حتما یه بیماری وجود داره، به شرطی که انحرافی نباشه که از کوچیکی مونده باشه. تو بزرگا ضربه به سر یکی از علل شایعش هست، بعد خود خونده نکرده تومورایی که به طرف چشم وجود داره این از علنی هست. ممکنه دید فرد به علتی از قبل از بین رفته باشه، این شخص مستعد انحراف چشمه. همچنان که تو بچه ها ما اینو داریم، یعنی من به نکته بسیار میخوام بگم که رابطه انحراف و تنبلی و از بین رفتن دید یه رابطه دو طرفه است. یعنی هر شخص انحراف داشته باشه دچار تنبلی و کاهش دید میشه، هر شخصی هم که کاهش دید و تنبلی به یه علت دیگه داشته باشه، فرض کن آبمروارید مادرزادی داشته باشه یا مشکلات دیگه چشمی داشته باشه، اونم مستعد انحراف. اما تو بزرگا پس ضربه سر هست، بیماری اطراف چشم هست، دیابت هست، تومورای مغزی هست. اینا مثلا اگر شخص جوانی 20 ساله 30 ساله یک دفعه دچار دوبینی میشه و دچار سردرد و انحراف چشم میشه، حتما از نظر بیماری مغزی باید چی بشه بررسی. همچنین استفاده یا به اصطلاح استفاده بیش از حد از یک بعضی از داروها، همچنین ما تو بعضی افرادی که معتاد به بعضی از داروها هستن در دورانی که قطع دارو میکنن یا مصرف بیش از حد داروها رو دارن هم انحراف چشم.
دکتر صاحب ساقی، یکی از علتهای تقریبا مهم انحراف و کلچی و کلاجی چشم ها تصادفات و اکسیدنت ها و ضربه های بصر و صورت است. در این قسم موارد بعد از تصادفی که پیش می آید انحراف چشم چه کار باید کرد؟
تصادف یکی از علل شایع انحراف چشمه، به خاطر اینکه وقتی شخص تصادف میکنه و ضرب مغزی میشه، میدونی که ما حرکات چشممون توسط یک سری اعصاب انجام میشه. یکی اعصابه بهش میگیم زوج 3، زوج 6، زوج 4، اینا از مغز میان و حرکات چشم ما رو کنترل میکنن. وقتی شخص دچار ضرب مغزی میشه ممکنه یکی از این اعصاب دچار چی بشن؟ فلج بشن و اون عصب کار خودش رو انجام نده و عضله مربوط به اون عصب کار نمیکنه. فرض کن مثلا زوج 6 اگه فلج بشه چشم به سمت بیرون نمیره، یا اگه زوج 3 فلج بشه به سمت داخل بالا و پایین نمیره. به این خاطر این افرادی که تصادف کردن ما معمولا 6 ماه یک سال صبر میکنیم تا اون، مخصوصا چون جوان هستن، خیلی وقت دیدین ضربه مغزی خود به خود چی میشن؟ خوب میشن عوارضش، و صبر میکنیم. اگه 6 ماه یک سال خوب نشدن اکثر اینا نیاز به جراحی دارن. اما اگر ضربه به صورت داشته، یعنی مستقیم به خود کاسه چشم و صورت ضربه خورده و دچار شکستگی اطراف چشم شده، اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه. اینا به این صورتن که وقتی دور چشم گیر میشکنه استخونا، یکی از این عضلات میرن لای شکستگی گیر میکنن و محدودیت حرکت ایجاد میکنن. خب اینا باید درمان نیاز به جراحی، نه اول ما یه سی تی اسکن انجام میدیم، بعد از اینکه تایید شد که عضله لای شکستگی گیر کرده و نیاز به چی داره جراحی.
بله، یکی از سوالات در مورد عوارض عمل جراحی چشم است که بعضیا بعد از عمل جراحی دوچار و مبتلای به مشکل مگس پران میشن. دکتر سید، مگس پران برای اطلاع شنوندگان عزیز بگویم که دیدن اجسام خرد کوچک جلوی چشم و دید ما، در حالی که چیزی نیست اما بعضیا حس میکنن چیزی روبروی چشمشان است، جلوی چشمشان حرکت میکنه مثل مگس یا پشه یا یک ذره خرد سیاه رنگ. این عارضه رو میگن مگس پران. در عمل انحراف چشم آیا این مشکل ممکن است با وجود بیاید؟
معمولا مگس پران تو اکثر افرادی که سنشون بالا هست دیده میشن و خب باید اون بررسی خاص خودش رو انجام بشه. بله، کلا تمام افرادی که به هر نوع عمل جراحی برشون انجام میشه، حالا چه انحراف چشم، چه آب مروارید، چه آب سیاه، چه شبکیه، اگر بعد از عمل فکر میکنن دچار مگس پران شدن، بهتر معاینه داخل چشم و معاینه شبکیه براشون انجام میشه. فرق نمیکنه عمل انحراف چشم باشه یا عملهای دیگه. پس خلاصه اینه که تمام مریضایی که مگس پران بعد از اعمال جراحی چشم انجام شده، بهتر معاینه چشم انجام بشه.
دکتر صاحب، آیا استرابیزم یا انحراف و قیچی و کلاجی چشم روی تکامل بینایی هم اثری داره؟
سوال بسیار خوبه. ما ترسیم طبیعی ایجاد کردیم که دید دوچشمی ایجاد میشه و دید سبودی. حالا فرض کنید یه چشم انحراف داشته باشه، مثلا چشم راست من انحراف داره، خب تصویر دیگه از این به روی شبکه تصویر طبیعی تشکیل نمیشه دیگه، چون چشم محورش محور طبیعی نیست. بنابراین مغز دو تا تصویر میبینه، اونجا تصویر که از چشم سالم، اما یه تصویری که از چشمی که انحراف داره. از تصویری که چشم انحراف داره، تصویر مبهم و یک تصویری که دلخواه مغز نیست. برای اینکه از شر این دو بینی رها بشه، میاد چیکار میکنه؟ این تصویری که مبهم از چشم مونه، اینو حذفش میکنه، میگه من همین تصویری که با این چشم سالم میبینم برای من چیه؟ کافیه. اینو بهش میگیم ساپرشن یا حذف کردن. این بدترین نوع چی هست؟ عارضه انحراف چشمی که عملا شخص یه چشمشو حذف میکنه. نتیجه این حذف کردن چیه؟ تنبلی چشم.
بله،
جاست که دید بچه چی میشه؟ کم میشه، فقط با یه چشم داره میبینه و بنابراین چون با یه چشم میبینه، پس دید دو چشمی هم در شخص ایجاد نمیشه، در نهایت دید سه‌بعدی هم برای شخص ایجاد نمیشه. پس کلا تکامل چشم رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا این اختلال، حالا افراد بسته به اون فعالیت مغزیشون نسبت به انحراف چشم واکنش‌های مختلف میدن. بهترین گروه گروهی هستن که سرشون رو کج میکنن، یعنی گردنشون رو قربانی چی میکنن؟ دید و همراستایی چشم میکنن. نمیگه من سرم رو کج میکنم، درد گردن رو تحمل میکنم ولی نمیزنم، چشم چی بشه؟ تنبل بشه. هر بچه که میبینیم سرش رو کج میکنه، درست نشون دهنده انحراف چشمه، از اون جهت یه علامت خوبی هم هست که اینا بهتر درمان میشن، عارضه کمتری هم رو چشمشون ایجاد میشه. پس مهمترین عارضه کاهش دید، تنبلی چشم و از بین رفتن دید سه‌بعدی.
خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات شما. وقت نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خوب درباره کلسترول و بالا بودن اون و ضررهای بالا بودنش صحبت کردیم. حالا برای پایین آوردن این کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخوارتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدیم تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو. چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفوت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتیبیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به زمان پخش برنامه استاد سخن تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
یکی روغن و دید اون دست پا فرو مان در سن اون رفت خدا بچون زنگارون به سهمی برد این دست پا جا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم مانده بود.
بوستان رو بوستان رو می خوندن و به بچه ها بسن گفتن که آقا این هدایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همه شون خاطر بلد بود شوان ها از این خارفی رو از بوستان سبی یاد بگیر.
استاد سخن
بينما متن القصيدة كله ينبض بعاطفة الإسلام والإسلام وفيه لمحات يؤثر لا سيما حينما يتكلم عن ذرع البصر.
در این قسمت از برنامه استاد سخن با نکات آموزشی و تربیتی در آثار سعدی می‌پردازیم.
بدونی که چه و که من احساس آسیبه بودی سم تو اصلی بده
می‌خوای که باش کنی؟
به نام خدا و سلام و درود به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. امیدوار هستیم هر جای این جهان پهناور که هستید سلامت و شاد باشید. با 19 قسمت از برنامه استاد سخن خوش آمدید. در این قسمت از برنامه با نگاهی نو و یکی از جنبه های کمتر گفته شده آثار سعدی، یعنی نقش تربیتی و آموزشی کلام او می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. دوستان، سعدی پیش از آن که شاعر باشد مربی انسان است، معلمی که با زبان نرم و دلنشین دشوارترین درس‌های زندگی را آموزش می‌دهد. از نگاه سعدی آموزش یعنی ساختن انسان در تمام اقوام، در اندیشه، در احساس، در اخلاق و در رفتار. او نمی‌خواهد فقط اطلاعات بدهد، بلکه می‌خواهد شخصیت بسازد، نه برای آنکه آدمی فقط بداند، بلکه برای آنکه بفهمد، عمل کند و جهان را انسانی‌تر بسازد. در یکی از معروف‌ترین ابیاتش سعدی با لحن انتقادی میگوید: علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل نکنی نادان. میتوان گفت این بیت خلاصه است از دیدگاه او با آموزش. سعدی با صراحت میگوید اگر دانشی در رفتار انسان نمود نداشته باشد، دانایی نیست. در جهان دیجیتالی و شتاب‌زده امروز، این نکته برای همه ما در گوشه و کنار این جهان وسیع که زندگی میکنی بسیار ارزشمند است. در بسیاری از سیستم‌های آموزشی جهان، آموختن گاه به حفظ کردن و امتحان دادن خلاصه می‌شود. اما سعدی ما را فراتر می‌برد و با تلفیق دانایی با اخلاق و پیوند آموزش با جریان زندگی می‌پردازد. او در بوستان کتاب منظور و پرمثال خود بارها بر فضیلت کردار نیک و اخلاق انسانی تاکید می‌کند. سعدی با ما می‌آموزد که دانایی و معنای واقعی ثروتی ارزشمند برای انسان است. در جهان امروز که در سایه تبلیغات گسترده انسان‌ها برای ظاهر زندگی و افزایش ثروت مادی خود تلاش می‌کنند، پیام سعدی در خصوص دانایی می‌تواند نجات بخش بشر باشد. تا از توجه بیش از اندازه به مادیات و ظاهر زندگی خود را رها کند.
در آن نفسی بمیرم، در آرزوی تو باشم، بعد آن دمت میهم جان، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
سعدی نگاهی جهانی به انسان دارد. او با زبانی حرف می‌زند که ریشه در انسانگرایی جهانی دارد. از دید او آموزش نوعی مسئولیت انسانی است. ما در برابر یکدیگر مسئولیم و آموزش یعنی انتقال خردی که انسان را به دیگران نزدیک‌تر می‌کند.
یکی از جمله صالحان به خاطر پادشاهی را در بهشت و پارسایی برگزیدن پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات ما کنار نشینه که مردم به خلاف اون معتقد بودند. ندا آمد که این پادشه به اراده درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تمنون پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسیح و مرقب خود راز عملهای نکوهیده بری دارد. حاجت به کلاه برکی داشتند نیست، دروی صفت باش و کلاه خطری.
حکایتی شنیدید از گلستان سعدی از برنامه استاد سخن رادیو دری. با ما در ادامه برنامه همچنان همراه باشید تا از سعدی با شما بیشتر بگویم. یکی دیگر از جنبه‌های تربیتی آثار سعدی توجه او به آزادی اندیشه و رشد توانایی‌های ذهنی است. او ما را دعوت می‌کند که بیاندیشیم، شک کنیم و از هر دانشی عبور نکنیم مگر آنکه آن را فهمیده باشیم. سعدی به زبانی ساده ما را از دانشی که بدون تأمل باشد برحذر می‌دارد. او معتقد است که عقل، ادب و اخلاق باید سه‌پایه آموزش باشد. در میان حجم اطلاعات و شتاب جهانی، سعدی هنوز چراغی در دست دارد. برای ما که در جستجوی معنا، فرهنگ و هویت هستیم. او با ما یادآوری می‌کند که زبان فارسی تنها زبان شعر نیست، زبان اندیشه، پرورش و زیستن است. در روزگاری که آموزش گاه به ابزار رقابت یا قدرت تبدیل شده، سعدی ما را با آموزش برای انسانیت، برای زیستن اخلاقی و برای زندگی سالم دعوت می‌کند. دوستان، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. لذت ببریم از شنیدن حکایتی از گلستان سعدی.
در حق تو زیادت کنند ترسم نرسی به شعب این اعراجی که رحی تو میرویم به ترکستان است. چون به مقام خیش آمد سفره خواست تا تناولی کند که سری صاحب فراست داشت. گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. ای هنرها گرفتی بر کف دست، ای پا برگرفتی زیر بغل، تا چه خواهی خریدن این مغرور؟ روز درماندگی بسیار دهد.
با استاد سخن از رادیو‌دری همراه شما دوستان عزیز هستیم. برنامه‌ای که ما در آن از سعدی شیرازی و زیبایی کلامش می‌گوییم. در گستره ادب فارسی کم نیستند آنان که سخن را به زیبایی آراستند، اما اندکند کسانی که پس از آرایش کلام جان را پرورش دادند و خرد را بیدار کردند. بدون شک سعدی شیرازی یکی از همین ادیبان است، شاعری که شعر و نثر را نه برای تفاخر که برای تعلیم و تربیت به کار گرفت و همین دلیل با او استاد سخن می‌گویم. البته نه فقط به صرف شیرینی کلام، بلکه به خاطر حکمت نهفته در آثارش. برای سعدی آموزش صرفاً یاد دادن و یاد گرفتن چند واژه یا فائده ادبی نبود. او آموزش را فرایندی می‌دانست برای ساختن انسان، انسانی که هم بفهمد، هم بسنجد و هم در عمل آنچه آموخته را به کار کشد. سعدی اهل تعلیم است، اما نه از سر عادت، بلکه از عمق تجربه، عقل و زیست اجتماعی. سعدی در داستان‌ها و حکایات شیرینش گاه از زبان پادشاه سخن می‌گوید، گاه از زبان درویش، گاه کودک، گاه پیش. این موضوع نشان می‌دهد که سعدی آموزش را برای همه می‌خواست، نه برای طبقه خاص.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و موعد رزد و پرزید. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبستیم و مصحف عزیز بر کنار گذاشتیم و تابوت گرد پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه می دارد، چنان خواب غفلت برده ام که گویی نخفتم که مرده ام. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به هزار گفتم. خیشتن را که دارد پرده پندار گره چشم خدا بید ببخشن
سورت توبه نرایت من تاتو ان آیت من تان
آجل
الله من الشیطان قدیم
حکایتی شنیدید از گلستان سعدی از برنامه استاد سخن رادیو داد. از نگاه سعدی آموزش نه فقط زیرنج که جان را باید بسازد، او به تأثیر آموزش بر روان و رفتار انسان داور دارد. حکایت های او گاه در ستایش معلم است، گاه در نقد شاگرد غافل و گاه در تمجید از کودکی که اندک آموختههایش را با صداقت بکار. سعدی در یکی از حکایات شیرینش در کتاب گلستان میگوید تو نیکی میکن و در کشله انداز ایزد در بیابان ایرانکان راتوچون 1440 مخاطب را به تفکر و انتخاب و تحقیق و در نهایت و داوری شخصی برآورد. در حکایت‌هایش بسیاری از شخصیت‌ها با موقعیت‌های اخلاقی دشوار روبرو می‌شوند. دوست نسیان پرد این دست که سعدی یک نخواننده را سعدی آموزگاری است که خزانه‌ای
همانطور همان فردی که با پانزده روزگارها سخنگوی با دانش‌آموز و از نگاه او آموزش باید مبتنی بر محبت، حقیقت، تجربه و اخلاق باشد. نه درسی برای ما، نه درسی برای ما، بلکه دانشی که جان را بسازد و رفتار را بسازد. در روزگاری که جهان در جستجوی معنای آموزش است، در زمانی که مدارس پر شدند اما دلها گاه خالی است، باز همه گلستان و دوستان میتواند نجات بخش باشد. او با زبان شیرین راه سخت را باز کند، راه تربیتی که اگرچه دشوار است اما رستگاری در
مسیح.
سعدی ما را به درنگ دعوت می‌کند و تأمل در واژه‌ها، در رفتارها، در انسان بودن. حکایت‌های او نه تنها کودکان که برای بزرگسالان هم آموزنده و تأثیرگذار است. از دربار تا بازار، از کودک تا پادشاه، همگان را با نرمی و نکته‌سنجی به ساحت ادب، اخلاق و تربیت او هنوز هم با ما حرف می‌زند. از روزنامه‌ای به نام انسانیت، سعدی با آثار درخشانش میراثی از خرد و اخلاق بر جای گذاشته، میراثی که فراتر از مرزهای زمان و مکان همچنان زنده و اثر می‌گذارد. در دنیایی که پرسش‌های تربیتی بیش از همیشه است، بهره بردن از آموزه‌های سعدی می‌تواند راهی برای یافتن پاسخ باشد. سعدی با شناختی ژرف از طبیعت انسان با ما می‌آموزد که تربیت تنها در چارچوب مدرسه و آموزش رسمی معنا نمی‌دهد، بلکه در هر کنش روزمره، هر برخورد اجتماعی و هر کلامی که از دهان بیرون می‌آید تجلی می‌کند. او با نگاه انسانی و تجربه بسه ما را به سوی تربیت جامع متعادل و سرشار از احترام و جمعه هدایت می‌کند. در دورانی که بسیاری از ارزش‌ها رنگ باختند و مفاهیم انسانی به چالش کشیده شدند، اندیشه‌های سعدی می‌تواند همچون چراغی باشد برای روشن زدن تاریکی‌ها، راهی که از دل ادبی و به تربیت پایدار می‌رسد. هنوز هم صدای سعدی را باید شنید، صدای
Imetimia saa moja unusu usiku kwa saa za hapa Tehran, ikiwa ni saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa kumi na mbili jioni kwa saa za Afrika majira ya
Bujumbura.
Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran.
ایرانی بالیستیک ارتیلری حادثه بالاتری جیز هر استاتون شان را بیند در زلک کمال خوازین ایرانی یه آمنه ای میچه بناتین گرتن تاتس چکا های تاراره
بابایی که دوانه اگه دارا را
بلور هاروانه یه دارا بیند بیزاره بچون نیل روشش تاکم بسن ایرانی
ایران یا سرما زینیو امریکن لپسیشون موجه
مجید محمد روفه های تاراره نیارا چی گفه سامسون یه وسمی کانی مبکام مایسن عربه دوگون قاید سنده مرکز گوشاز مطمئن
از تهران کتیب در چون موجه مجید باسه موگایی دیگر که اینه والا ساحل برنی فکران استشیر نلونگ زکا
بسم الله الرحمن الرحیم.
و این بندر یک راه ترانه شمانه مبدل